بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيبنا وطبيبنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آنچه در پایان خطبه 193 نهج البلاغه امیر المؤمنین درباره خودشون بیان کردن، تطبیق به پیغمبر و صدیقه کبرا و 11 امام معصوم علیهم السلام میکنه. چون این 14 نفر مایه وجودیشون و حقیقت ذات و روحشون یک نوره و اون هم نور الله، که این نور خدا در 14 چراغ نشون داده شده. این نور همراه با همه ارزش‌ها و حقایق ملکی و ملکوتی و ظاهری و باطنیه و خود امیرالمؤمنین می‌فرماید هیچ کس رو با ما مقایسه نکنید، ما هم وزن نداریم، همانند نداریم، اهل این خاک هم نیستیم. این که پروردگار عالم ما رو مسافرت داده به دنیا فقط برای هدایت جامعه بشری است و اگر مسئله هدایت انسانها در کار نبود ما اینجا کاری نداشتیم. اینجا نه خاک ماست، نه خانه ماست و نه قرارگاه ما. ما از ابتدای آفرینش عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق بودیم. اومدن ما در این خاک با اراده پروردگار فقط در آوردن شما از چاه طبیعت، شهوات، هوای نفس و رسوندنتون به رضوان الهیه، که حالا با این 14 نفر تقریبا 90% از مردم زمانشون و مردم بعدشون و این 8 میلیارد جمعیت فعلی زمین نساختن و دلشون رو به فرهنگ ابلیس و شیاطین شرق و غرب خوش کردن، به این خاطر که روی آسایش نمی بینن و بویی هم از عدالت استشمام نمی کنن و نوری هم در وجود اونها تلعلو نداره. باطن این درصد مرد و زن جهان تاریکه، تاریک هم بوده، در آینده هم تاریک خواهد بود تا ولی الله الاعظم امام عصر طلوع بکنه، اون خورشید ملکوتی تمام تاریکی‌های باطن انسان رو فراری میده و هر انسان تاریکی هم اگر نخواد از این تابش استفاده بکنه از بین میره که مزاحم دیگران نباشه. خب اون چه که حضرت فرمودن که دو قسمتشون نسبتاً به صورت جامع شنیدید، براتون دنبالشو با لطف خدا عرض میکنم و خواهید عنایت کرد که غیر اون دوتای اول بقیه بیانات امیرالمؤمنین یه تطبیق 100% کامل و جامع با وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام داره. در بخش سوم گفتار حضرت فرمود کلام پاکان عالم و سخن کسانی که از این نور بهره دارن کلام ابراره، اصل زبانشون به سخن دیگه نمیچرخه و دهانشون برای سخن دیگر باز نمیشه. کلامهم کلام الابرار، برای اینکه بدانید ابرار در پیشگاه الهی در قیامت از چه ارزشی برخوردارن، این دعای رو که در سوره انسانه، نام دیگرش هم سوره دهره، عنایت کنید. ان الابرار، ابرار یعنی نیکان خالص، یعنی نیکان پاک، نیکان آیینه‌وار، نیکان با کرامت. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تا ابد، یعنی بدون اینکه زمان به پایان برسه، تا ابد، بدون به پایان رسیدن زمان از جامی می نوشن که آمیخته با یک جنس خوشبوی نشاط‌آوری به نام کافوره که در آیه 20 همین سوره پروردگار عالم درباره اینان، چون آیات بعدم مربوط به ابرار، می‌فرماید خیلی عجیبن اینا، سقاهم، خیلی عجیبه، سقاهم ربهم شرابن تهورا، یه نیشودنیه، نوشیدنیه 100% پاک. ذاتن این نوشیدنی پاکه. ساقی اونها که این نوشیدنی رو به اونها می نوشانه، پروردگارشون. سه دیگه مقام از این بالاتر هم میشه که ساقی ابرار خود پروردگاره، نه فرشتگان، نه ولدانون مخلدون، نه خدمتکاران بهشت. انقدر مقامشون بالاست که پروردگار می‌فرماید خودم ساقی اونها هستم. البته من ظاهر آیه رو می‌فهمم، 4-5 تا لغت، سقاهم ربهم شرابن تهورا، ولی حقیقت شو من نمی‌فهمم، یعنی واقعا درک نمی‌کنم. و اصل منم یه مقدار سوادم و عقلم به این چیزا نمیرسه. وقتی هم که داشتم قرآن مجید رو تفسیر میکردم که روز 13 فروردین شروع کردم این تفسیر رو، 13 سال تمام طول کشید و روز 13 بدر هم تموم شد. یعنی من برکتی که از عدد 13 دیدم از کمتر عددی دیدم. این 13 سال توضیح آیات قرآن به اندازه توان خودم با علم اندک و با فکر اندک تبدیل به 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه شده که 20 جلدش چاپ شده. به این نوع آیات که رسیدم فقط یه توضیح ملکی دادم، واقعا ملکوت این گونه آیات رو درک نمی کردم. به خیلی تفاسیر قدیم و جدید و سنی و شیعم که مراجعه می کردم، اونام قانع کننده مطلب ننوشتن. اونام خوب همین جوری یه توضیح مختصری دادن، اما اینکه مقام انسان به جایی برسه که ساقی او پروردگار بشه و این ساقی شراب طهور، یعنی نوشیدنی. شراب در عربی یعنی نوشیدنی، نه به معنی مشروبات الکلی. اصل لغت شراب یعنی نوشیدنی، مشروبات الکلی در لغت عرب خمره، مسکره، ولی شراب یعنی نوشیدنی. سقاهم ربهم شرابا طهورا. و فوق العاده عجیبه که برای من باز اصلا روشن نیست که پیغمبر می‌فرماید هر شب عبیتو عند ربی یطعمنی و یسقینی، من هر شب نزد پروردگارم بیتوته دارم، با اینکه شبها دو سه ساعت رو میخوابیده، یعنی دستور خدا بوده که بخواب. هر شب بیتوته دارم و در این جلسه بیتوته پروردگار من هم به من میخورانه و هم میآشامانه. اینم نمیدونم یعنی چی، یعنی در اون خلوت بین خودش و وجود مقدس حضرت حق چه طعامی به پیغمبر میداده. اینکه حضرت فرمودن این امتیاز معلوم میشه پلو خورش رو، کدو بادنجون و غذاهای مادی نبوده، اینا رو که ما میخوریم خدا هم داره به ما میخورونه، اما این خوراک خوراک ویژست. خودشون هم نفرمودن چیه این آشامیدنی، آشامیدنی ویژست، باز خودشون نفرمودن چیه. قبل از این کسی به عالم بعد سفر کنن میفرماین در همین دنیای شما شبا بیتوده دارم پیش پروردگارم به من میخورانه و میآشامانه. یه امتیازات عجیبی دارن این بزرگواران. مثلا من یادمه داشتم روایات مربوط به معراج پیغمبر رو مطالعه می کردم. چه روایات عجیبی. رسول خدا می فرمایند من شب معراج که همسفرم جبرئیل بود، اون تصویر رو بذارید کنار، شب معراج که همسفرم جبرئیل بود، ایشون عالم ملکوت رو برای من میگفت اینجا کجاست، این مسئله چیه، این فرشتگان مال چه مقامی هستن. تا رسیدم به یه فرشته که جبرئیل به من گفت ملک الموت، سلام کردم. ملک الموت چهره واقعیش هنگامی که میاد بالا سر اهل خدا چهره واقعیشه، بالا سر مردم مؤمن و اهل خدا که میاد برابر با اعمال اونها قیافش عوض میشه، برابر با اعمال اونها. مثلا ابراهیم یه روز نشسته بود، ملک الموت اومد گفت نوبت رفتنمه، گفت نه، برای چی اومدی؟ زیارتت. یعنی عباد الله در مقامیان که فرشتگان مقرب به زیارتشون میان، خودشون هم از فرشتگان مقرب بالاترن. پیغمبر میفرماید من به ملک الموت گفتم جان مردم دنیا رو تو میگیری؟ گم منم و یارانم. ابراهیم فرمود با همین قیافه اصلیت که ملکوتیه، نه جان مردم مؤمن رو نمیگیرم، من بالا سر مردم مؤمن که میام با یه شکلی دیگه میام که اون شکل انعکاس اعمال و روحیات مؤمنه. گفتم میتونم ببینمت به اون شکل؟ گفت بله میتون. صورت تو برگردون. این روایت و فیض در کتاب شافی و وافی نقل میکنه. فیض هم آدم کمی نیست، رده فیض تو علمای شیعه رده برتر و بالاتره. حدود 500 سال پیش در کاشان بوده، در اون گرمای 52-53 درجه که خنک کننده در ایران فقط باد بزن بوده، گرم کننده هیزم بوده. ایشون تو اون خونه‌های کاگلی کاشان 300 جلد کتاب بسیار ناب نوشته که یه بخشیشو چاپ کردن، بخش دیگرشو دارن چاپ میکنن. به چاپ زمان ما میشه 500 جلد. یه نفرم نوشته، یعنی تو اتاق خلوت، یار و دستیار نداشته. در این دو کتاب شافی وافی ابراهیم صورتشو برگردون، بهش گفت حالا به من نگاه کن. صورتشو که برگردون ملک الموت رو دید، به ملک الموت گفتش که مؤمن و این اولیاء خدا که هنگام مرگ این چهره تو رو میبینن واقعا بازم مستحق بهشتن. این زیبایی تو برای مردم مؤمن هنگام مختصر شدنشون بهشته. چقدر تو زیبایی! این زیبایی اعمال انسانه که میفته در آینه وجود ملک الموت. گالا بدکاران و مجرمان و چگونه جانشونو میگیری؟ ابراهیم قهرمان توحیده، پدر همه انبیاء، بعد از خودشه، پدر پیغمبر و زهرا و علی و 11 امامه. به ابراهیم گفت طاقت دیدن منو نداری؟ یعنی شکل چه شکلیه؟ اونایی که بعدن این سخنرانی رو از طریق تلویزیون میشنوید، فکر کنید اگر بدکارین، اگه مجرمین، اگه رباخورین، اگه زناکارین، اگر روابط نامشروع در جهت غریزه جنسی دارید، ببینید به ابراهیم گفت طاقت دیدن شکل منو نداری. شما چجوری میخواین طاقت بیارین دیدن شکل او رو؟ چجور؟ گفت نه، خودتو نشون بده. گفت خودت اصرار میکن، صورتتو برگردون. گفت حالا نگاه کن به من. ابراهیم تمام چهره رو نتونست ببینه، فریاد کشید و قش کرد. بعدم به حال اومد. ملک الموت به شکل اصلیش در اومده بود. به ملک الموت گفت واقعا مجرمان دیگه بعد دیدن این قیافه تو نیاز به جهنم دارن. من دیدن تو بستشون. جریمه همه گناهانشونه. که البته اینجور نیست. ابراهیم میخواد کریه المنظری او رو بگه. اما حضرت میفرماد با جبرئیل که میرفتم ملک الموت رو به هم نشون داد. یه ملائکه همه زیبان و ملک الموت هم از زیبایی کامل اصلی خلقتش برخوردار و از فرشتگان مقربم هست. رفتم جلو، سلام کردم. این اخلاق پیغمبر بود. سه بر کی بر میخورد سلام میکرد. بچه، کوچیک، بزرگ، جوان، پیر، غریبه، آشنا، خیلی با محبت جواب داد. گفتم ملک الموت جان کل انسانها رو میگیری؟ گفت نه. نه، من دو نفر رو اجازه ندارم جانشون رو بگیرم. پروردگار فرموده گرفتن جان اون دوتا ممنوعه، خودم جان اونها رو میگیرم. کیفیت گرفتن جان این دو نفر چگونه است اونم من نمیدونم. یه واعظی دعوت داشت در یه مسجدی که سخنرانی کنه، نشست پله اول. گفتن آقا دو تا پله برود بالاتر، پله سوم چهارم بشین. گفت من به اندازه علمم نشستم رو منبر، اگه بخوام به اندازه نفهمی و ندانستهام برم منبر، باید برم سر عرش منبر. ما چقدر بلد، چه مقدار از علم در این عالم هستی پیش من طلبه یا فلان استاد دانشگاه که هم میشه سینمونو جلو بدیم و خودمونو از همه سر و کله بالاتر بدونیم، از چقدر ما علم داریم. اینا رو آدم بفهمه خوش اخلاق میشه، تکبر نمی کنه، مردم رو کوچیک نمیشماره، خود رو برتر از دیگران حساب نمی کنه. مشکل ما اینه که خیلی از ظرافت‌های دین رو و حقایق وجود خودمونو نمی دونیم. گو من اجازه ندارم جان تو و امیرالمؤمنین رو بگیرم، خدا گفته خودم جان این دوتا رو میگیرم. تا نوبت رسید به ابی عبدالله، امام صادق میفرماید این 72 نفر، حالا برای دوستان اهل علمم میگم، در منتخب و تواریخ ملا هاشم خراسانی تمام روایت اومده، اونجا من دیدم. ولی قدیم رسم نبود آدرس آیه و روایت بدن، تو چاپ منتخب آدرس نداره، منتخب کتاب مفصل 800-900 صفحه است. امام صادق میفرماد این 72 نفر 30 امتیاز دارن که یه دونشو مردم عالم ندارن. 30 امتیاز که شب عاشورا وقتی بهشون گفت من بیعتمو از شما برداشتم، بلند شید، شب تاریک، راه بیابونم بازه، برید. من که میگم بیعتمو برداشتم یعنی اگه رفتیم قیامت مسئول نخواهید بود، بلند شیم بریم. امام سکوت کرد، دید هیچکی بلند نشد. اولین کسی که از جا بلند شد، تو زیارت ناحیه بخونید، امام زمان حرفای اون شب چند تا از اینا رو نقل کرده. اولین کسی که از جا بلند شد زهیر بود. گاو فردا چند دفعه ما رو میکشن؟ ابی عبدالله فرمود یه دفعه. چون آدم بیشتر از یه دفعه که نمیشه کشت. گفت حسین جان اگر فردا 1000 بار منو بکشن، هر دفعه زندم کنن و بکشن، آتیش بزنن، تیکه تیکم کنن، خاکستر بشم، هر بار که زنده بشم دست از تو بر نمیدارم. به اینا فرمود لا اعلم و اصحابن خیرن من اصحابی، اصلا من بهتر از شما رو در زمان گذشته تا آدم و بعد از این زمان رو تا برپا شدن قیامت سراغ ندارم، بهتر از شما رو. یکی دیگه بلند شد گو حسین جان اگه پا برهنه بیان منو بدونم، تا تو تمام دشتهای عالم یعنی دنیا، تو تمام تپه ها، تو تمام کوه ها نذارن استراحت کنم، فقط منو بدونن که محلای دویدن تموم بشه. بازم حسین جان از تو دست بر نمی دارن. حالا امام صادق می فرماد 30 امتیاز کسب کردم، نه این که از هوا خدا این 30 امتیاز رو ریخته تو جیبشون. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. لیس للانسان الا ما سعى، بعد از عمل این امتیازاتو به انسان میدن، نه قبل از عمل. یه امتیاز این 72 تا اینه که پروردگار جون هر 72 تا رو خودش گرفت. وقتی نوبت ابی عبدالله شد تو گودال، جانشو چجوری گرفت؟ من خود ابی عبدالله رو نمیدونم کیه تا برسه به این که کیفیت جان دادنشو بفهمن. اینجوری خدا جانشو گرفت. ارتباط این شکل جان گرفتن با جان چه کیفیتی داره خدایا میدونی؟ من رو منبر دروغ نمیگم، نمیفهمم. امام صادق میگه جان حسین ما رو اینجوری گرفت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نه وادخلی جنات، نه جنات نیست تو آیه 8. بهشت رو نمیگه، نمیدونم این جنتی یعنی چی. وادخلی جنتی، وارد بهشت شخص خودم شو، نمیدونم یعنی چی. حال درباره شما مردم مؤمن خدا میفرماید که یدخلون جنات تجری من تحتها الانهار. شما بندگان خوب من، شما مردم مؤمن، شما دارندگان عمل صالح وارد بهشت ها میشین. 8 بهشت به تناسب وزن ایمان و عملتون. اما به ابی عبدالله گفت وادخلی جنتی، وارد بهشتم، نه بهشتها. و من نمیدونم این بهشتم یعنی چی. بعضی بزرگان یه معنایی کردن ولی قانع کننده نیست. واقعا این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ چه شمعیست؟ رابطه داران با ابی عبدالله چی نصیبشون میشه؟ چی؟ روایتو نقل کردن همه که پیغمبر فرموده وقتی دیدید پدر، مادر، خواهر، برادر، خانومتون در حال مرگه، سینه‌شو سبک کنه، پتو رو بذارید کنار، شمد رو بزنید کنار، دگمه‌هاشو وا کنید که راحت باشه. این روایت پیغمبر. ولی خود رسول خدا اصلاً به این روایت عمل نکرد. شکار کرد وقتی حال رفتن بهش دست داد، به امیرالمؤمنین فرمود. اون وقت ابی عبدالله 7 سالش، حسین رو بیار رو سینه من. من میخوام حسین رو سینم باشه و به عالم بعد سفر کنم. اون وقت زینب 6 سالش بود، داشت میدید داستان. ابی عبدالله رو آورد گذاشت رو سینه پیغمبر، یه نفس راحتی کشید، بعد دوتا دستش رو انداخت گردن ابی عبدالله و شروع کرد شدید گریه کردن. پیشونیشو بوسید، دو لبشو بوسید، گونهشو بوسید، زیر گلوشو بوسید، سینهشو بوسید و همینطور چند بار گفت مالی و یزید، من چیکار کردم با یزید؟ اصلا یزید هنو به دنیا نیومده بود. این داستان ابراره. ام ان الابرار یشربون من کأسن کان مزاجها کافورا. خب این نوشیدنی مال کجاست؟ عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. این مال یه چشمه ایه که ابرار به هر طرف و هر مقدار که میخوان جاریش بکنن آزادن. به هر طرف. امیر المؤمنین می فرماید سلاستون من عمل الابرار، 3 کار کار ابرار کامل، کار کامل. 1، به ترتیبی که خود امیر المؤمنین می فرمایند که یه ترتیب خیلی دقیقیه. اولین عملشون تا آخر عمرشون اجتناب المحارم. اجتناب یعنی دوری، نه یعنی ترک. ترک اینه که من به گناه وصل بشم اما انجام ندم. اجتناب یعنی از گناه دور بمونم و گناه جرأت اومدن طرف منو نداشته باشه که زلفشو به زلف من گره بزنه. اجتناب المحارم، ابرار از همه حرامها خودشونو دور نگر میدارن، چه حرامهای باطنی چه حرامهای ظاهری. این یک عمل. عمل دوم اداء الفرائض، هر واجبی که برای ابرار پیش بیاد، واجب بدنی، عبادت، واجب مالی، واجب اخلاقی، بی معطلی انجام میدن. حالا باشه بعد؟ نه، همون وقتی که وظیفش اقتضا میکنه انجام میده. و احتمال المکارم، سومیش اینا ظرفیتشونو، احتمال یعنی ظرفیت در لغت، معنی حمل کردن هم داره ولی اون معنایی که با روایت میزونه ظرفیت وجود ابرار، ظرفیت همه ارزش‌های اخلاقیه، کم ندارن این ابرار. خب این مطلب دوم. سوم امیر المؤمنین لا یخافون فی الله لومت لائم. 1، 2 که کاملا شنیدید سیما هم سیم از صدیقین. 3، کلام هم کلام الابرار، اصل سخن اینا سخن ابرار، زبانشون شعبه زبان ابراره. 4، عمار اللیل، عمار اللیل. من از اون طایفه هستم که به شدت شب زنده دارم، به شدت. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. چقدر خدا در قرآن به شب بها داده، چقدر چقدر بها داده. یا ایها المزمل قم لیل، شب لیل الا قلیل. سبحان الذی اسرا به عبده لیلن. من پیغمبرم رو شب به معراج بردم، چقدر شب ارزش داره. یه ارزش مختصرشو براتون بگم، واقعا مختصر، حالا مفصلش بمانه قصه میخورم بگم چون خودم اهلش نیستم، آلودگی زیاد و حجاب ظلمانی در باطن فراوان و گفتنش هم آدمو میکشه. آدم میگه بعد به خودش نگاه میکنه میبینه اینی نیستش که داره میگه، نیست. همه ترس من از برزخم اینه. من که نمیان بپرسن من ربک، من 60 سال خدا رو برای مردم گفتم، یا من نبیوک، یا ما قبلتوک، یا ما کتابوک. اونی که از ما اول میپرسن اینه لمه تقولون مالا تفعلون، چیزایی که به مردم گفتین چرا خودتون انجام ندید. با همین یه سوال ما رو محکوم میکنن. شب یه بخش کوچیکشو بگم. من نماز شبایی که از اولیاء خدا دیدم، شاید شما کمتر دیده باشی. من گاهی در شهرها مهمان افرادی بودم که وقتی برای نماز شب بلند می شدن و شروع می کردن، واقعا مردم عزیز دامغان، من فکر میکردم اینا نماز با آخر نرسیده میمیرن، دیوانه بودن تو نماز. من نمیدونم با چشم دل خدا رو چگونه دیده بودن. دیده بودن زیبای ازل و ابد، عاشقانه، صادقانه نماز شب میخوندن. نماز شب هم مستحبه، یعنی این نخونین اصلا قیامت بهتون نمیگن چرا نخوند. به مستحب کاری ندارن، بخونی اضافه حقوق داری قیامت، نخونی هم نه، اگه بناس به بهش بری میری با خواست خدا. اما نماز شب خیلی معمولی که 11 رکعت، 5 تا 2 رکعت، 1 دونه 1 رکعت که تو مفاتیح الجنان مفصل و مختصرش هست، این نماز رو اگه آدم معمولی بخونه حدود 1 ربع میکشه. اگر با اون چه که فرمودن بخون، یه 1 ساعت، 1 ساعت و نیمی میکشه. درباره این نماز کتاب خدا در 1 آیه میفرماید فلا تعلمو نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. احدی رو در این عالم خبر ندادم که برای نماز شب خون چه پاداش دلخوش کننده ای قرار دادن. به هیچ کی خبر نداد. بهشت رو که در قرآن به ما خبر داده، از سوره بقره بحث بهشت است و جزء آخر از بهشت که ما در حدی خبر داریم، میگه پاداش این یا زرکعتو به احدی در این عالم خبر ندادم. این یه ربع شب شماست، این نیم ساعت شب شماست. شب خیلی قیمت داره. یکی از ارزش‌هایی که در ظرف وجود اینان تواضع عبادتیه، عمار اللیل و منار النهار، اینها این ابرار، این انسان‌های والا روز تاریک دنیا رو که با گناه، با زنا، با ربا، با دروغ، با تهمت، با تقلب تاریکه، اینا روشن میکنن اون روز رو. انقدر زیبا مردم رو نصیحت میکنن، انقدر زیبا موعظه میکنن، انقدر عالی با گناهکاران حرف میزنن که تاریکیای اینا زدوده میشه. منار و نهار از سکوی چراغ روشن کننده روزن. نمیگه امیرالمومنین روز با خورشید روشنه، میگه روز با اینا روشنه. خورشید که برای حیوانات هم روز رو روشن میکنه. من اینا روشنگر روزه، تاریکن که تاریکی روز بر اثر گناهان فراوانه. خب من بقیهشم بدون ترجمه کردن بخونم که این یه سخنرانی کامل شده باشه. المتمسکون به حبل القرآن و یحیون سنن الله و سنن رسوله لا یستکبرون ولا یعلون ولا یقلون ولا یفسدون. در این افراد یه ذره کبر، یه ذره برتری جویی، یه ذره خیانت، یه ذره فساد پیدا نمیشه. قلوبهم فی الجنان، دلهاشون در بهشت، و ابدانهم فی العمل، دل از بهشت به اینا فرمان میده، دلشون در بهشت، و اجساد و بدنهاشون در عمل صالح. حرفم تمام. یه قطعیم از وجود مقدس ابی عبدالله نقل بکنم. فردا شب یه مقدار دیگه هم خدا لطف کنه راجع به ابی عبدالله و قمر بنی هاشم، غیر اونچه که پارسال شنیدید براتون بیان کنم. آخرین لحظات امام بود، گرسنه، تشنه. زین العابدین میگه نفس که میکشید از حلقه های زره خون میزد بیرون، بدن زخمی، خسته شده بود. نیزشو فرو کرد تو زمین، یه 20 سانتی که رفت تو زمین روی زین حد تکیه داد به نیزه، خستگیش برطرف بشه. عمر سعد رو کرد به لشکر، گفت کارش تمومه، فقط داره نفس میکشه، یکیتون برین و این نفس کشیدنش هم قطع کنین. یه آدم شجاعی به عمر سعد گفت من الان میرم کارش رو تموم میکنم. خیز برداشت از تو لشکر که اومد بیرون، امام روی زین دیدن که میخواد بیاد و بکشه حضرت. امام آماده دفاع شدن. تو شناخته شده نیستی حسین جان، تو گرسنه بودی، تشنه بودی. دکترها میگن آدم گرسنه عصبانی میشه، آدم تشنه عصبانی میشه، آدمی که خون از بدنش رفته عصبانی میشه. همه عوامل عصبانیت در او وجود داشت. خودش آماده دفاع کرد، دست مبارکشو به شمشیر برد. دشمن که حمله کرد، حضرت به قول شماها فرز و سریع به دشمن حمله کرد، پای دشمن از رانش قطع شد. خب یه دونه پامون تو رکاب، خودشم دیگه نمیتونست ادامه سواری بده، کج شد و افتاد رو خاک. ابی عبدالله پیاده شد، اومد بالا سرش. دکترای عزیز، من نمیگین تشنگی و گرسنگی و خون ریزی و داغ عوامل عصبانیته. این دشمن با پای بریده و قطع شده رو خاک بود. امام اومد بالا سرش، فرمود ببرمت خیمه ها، بگم زخمتو ببندم. یه دونه از اینا کجای الان کره زمین پیدا میشه؟ کجا؟ حسین جان، تو که به دشمن محبت داری، با ما دوستانت چگونه معامله میکن؟ دوستانت رو کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری، گو آقا نه منو نبر خیمهات، قوم خیشای من تو لشگرن، یه خود برو جلوتر صداشون کن اونا بیان منو ببرن. امام صادق می‌فرماد اگه نرسیدی بری کربلا، تو شهرت موندی، پول نداشتی، وسیله نداشتی، برای اینکه جزء زائرین حساب بشی، رو به قبله بیست و همین زیارت رو بخون. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کسی ایراد نگیره، شب عید چرا من مصیبت میخونم؟ همون لحظه ای که به دنیا اومد و لباس بهش پوشوندم، پیغمبر فرمود بیارینش پیش من. بچه یه ساعت به دنیا اومده رو بهش دادم، نگاه به چهرش کردم، از دو چشمش عشق، زهرا تو بستر بود. بابا بچه من عیبی داره؟ فرمود نه عزیزم، الان جبرئیل نازل شد، به جای تبریک به من گفت این بچه رو در یه بیابانی به نام کربلا، خودش و بچه ها و یارانش و بالا به تشنه سر می برن. وقتی زینب وارد گودال شد، حسین من دارن ما رو میبرن، به خودت قسم نمیخوام برم. حالا که دارن ما رو میبرن به رسم همه مردم، تو خدا حافظی میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. دوتا دستشو معش مشهور دو طرف بدن گذاشت و خم شد، لبهاشو روی گلوی بریده گذاشت، کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی جز من گلش نشکف در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت، به تنهایی تن بی سایه نبوسی. بزم بوس لعل لب نهادم، به آن جایی که پیغمبر نبوسی. الهی این ملت 45 سال خوب امتحان دادن، میدانی و دیدی و میبینی. خدایا این ملت قابل مهربانی هن. به حقیقت ابی عبدالله این گرانی لعنتی ابلیسی رو از سفره این مردم بردار. خدایا این ملت شیعه رو هر کجا که هستن دنیا و آخرت قبول کن. خدایا همه گذشتگان ما رو بیامرز، شهدای از زمان آدم تا الان رو غریق رحمت فرما. دل ملت عالم رو در این شب عزیز با نابودی اسرائیل شاد فرما. تمام علمای چند قرنه این شهر رو و معلمای مدارس رو که عامل دیندار شدن این مردم شدن با اهل بیت محشور کن. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا این مردم با اینکه محرم و سفر نیست، ولی مجالس اهل بیت تو رو خیلی زیبا آباد نگرداشتن، قیامتشون رو آبادی 100% عنایت کن. خدایا به حقیقتت ما از جا بلند نشده گناهان گذشتمون رو ببخش و بیامرز.